سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرمه بینا کن بینا کن. کمال این است و بس، کمال این است و بس.
پنجره‌ای رو به لحظه‌های زندگی شما.
رادیو سراسری معارف.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
اخیراً با توجه به تغییراتی که در قوانین
این خانم آقا ملکیو که به نام خودشون هم نموده به ما فروختن، پیش پرداختش هم خوردن یا آبم
در دعاوی ملکی با اعتماد به نفس از حقتون دفاع.
آقا من با قوانین کاملا آشنام، قصه اطلاع کلام ندارم.
اجازه نداریم آقا اینطوری صحبت
کنیم. صدای قانون.
به نام خدا. سلام، بنده مصطفی اسماعیلی افتخار دارم با برنامه صدای قانون در خدمت شما مردم عزیز باشم. برنامه‌ای که سعی داره به پرونده‌هایی که در دستگاه قضایی کشور شکل گرفتن و واقعی هستن بپردازه تا راه‌ها و روش‌های پیشگیری از وقوع جرم و دچار نشدن به چنین سرنوشت‌هایی رو با شما شنوندگان نازنین در میان بگذاره. دعوت می‌کنم با ما و صدای قانون همراه باشید.
آشنایی با قوانین جزایی،
آشنایی با قوانین حقوقی،
قوانین ثبتی و
پاسخ به سوالات حقوقی شما شنوندگان عزیز. سوالات خودتون رو به سامانه 30553 برامون ارسال کنید
و یا با شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید.
راستی حواستون باشه که در پیامتون حتما اسم برنامه صدای قانون رو بنویسید.
صدای
قانون.
بله، با صدای قانون در خدمتتون هستیم و مهمان من در استدیو جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر مجید یزدی از قضات با سابقه دستگاه قضایی کشور و تحلیلگر پرونده های جنایی هستند. جناب دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما و خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر حضرت عالی و همه شنوندگان محترم. امیدوار هستم که برنامه امروز مرضی خدای سبحان باشه
انشاءالله
و مورد توجه حضرت حجت صلی الله علیه و سلم علیه قرار بگیره و مورد استفاده و بهره برداری مردم انشاءالله واقع بشه.
بسیار سپاسگزاریم از اینکه تشریف آوردید. اگه موافق باشید همراه با شما و شنوندگان برنامه صدای قانون پرده اول نمایش این قسمت رو بشنویم، نمایشی که عرض کردم بر اساس یک پرونده واقعی ساخته شده.
آنچه خواهید شنید بر اساس پرونده واقعی ساخته شده است. تمام نامها خیالی بوده و تشابهات اسمی اتفاقی است.
سه دوست، سینا، داوود و ارشیا با هیجان وارد می شوند. آنها یک کیف مشکی همراه دارند. وحید، جوان آرام خجالتی، بی اعتماد به نفس، کمی دورتر نشسته است. وحید مضطرب، کف دستش خیس عرق، توان نگفتن ندارد، نگاهش به زمین.
وحید داداش، یه کاری هست، فقط چند ساعت بیشتر طول نمکشه.
باز چی شده؟
ها؟
من بلد نیستم کار شما رو.
اه.
ببین این یه کار نیست،
لطفه.
آره
فقط این کیفه رو ببین اینها، این بگیرش.
آره
فقط اینو میبری کرش تحویل میدی و برمیگردی، یه رفت و برگشت دیگه خوش میگذره.
بگی داداش بگی.
تحویل چی هست ببینم؟
وای
نه، من نمیتونم.
گوش کن وحید، فقط یه جا به جای یه کوچیکه. آره. 5 میلیون جیرینگی امشب میگیری.
آخر
بابا ما نمیتونیم بریم، دوربینا چهرهای ما رو داره. تو پاکی پسر جون، ریسکت صفره.
ولی آخه اگه
ولی نداره هیچ اگه ایم وجود نداره، فقط امشب، فردا میخندی با این پول.
50 تومن فکر کن داداش. ببین گوش کن، یه بار زندگی میکنی، یا الان یا هیچ وقت.
خب باشه.
وحید پشت فرمان، 3 نفر دیگر در ماشین دیگر عقبتر همراهی میکنند. اضطراب و نگرانی وحید بالاست.
ببین وحید، فقط آروم برو، ما پشتتیم.
ما لو میریم، ولی اونی که میره بالای چوبه منم. الان چیکار کنم؟
فقط به اون پول فکر کن وحید. ببین 10 تومن دیگه میذارم روش، خوبه؟ تو فقط برو، 1 ساعت دیگه همه ی قرضاتو میدی، میلیونر میشی داداش.
بسیار خوب، با هم شنیدیم پرده اول نمایش این پرونده رو. آقای دکتر، درباره جزئیات این پرونده برامون توضیح بفرمایید که این پرونده جریان شکل گیریش چی بوده و توضیحاتی که لازم هست بفرمایید. خواهش میکنم.
همونطور که شنوندگان محترم در این نمایشنامه شنیدن، 3 نفر از دوستان یک جوانی از او میخوان که با اونها همراهی بکنن برای رفتن به یک سفر کوتاه، و یه سفری که خب سود خیلی زیادی براشون داره.
بله.
و ایشون میگه که چه نکته‌ای داره که مثلا در این سفری همچین سود خیلی زیادی. میگن یک ساکی رو باید یه جا برسونیم و برگردیم، و میگه خب باید بدونم که این ساک داخلی چی هستش که این همه قراره به ما پول بدن. مطلع میشه که مواد مخدری رو قراره منتقل بکنه.
بله.
خب ایشون میگه که اگر این مواد مخدر رو ما به اونجا برسونیم، طبیعتاً جمعیت زیادی از جوانهای اونجا و از مردم رو مبتلا کردیم و زندگی ها رو متلاشی کردیم، آسیب رسوندیم.
بله.
و اگر هم نگیر بیفتیم و نتونیم اینو برسونیم، خب هر 4 تامون اعدام میشیم با این همه مواد مخدری که همراه ما هست و داریم این رو انتقال میدیم. اینها میگن که ببین، شما از قدیم یک دوست با معرفتی بودی، ما هرچی بهت میگفتیم با ما همراهی میکردی، حالا هم با ما همراهی بکن و همراه ما بیا.
بله.
خب ایشون میگه من انسان خجالتی بودم و از کوچکی یه روحیه داشتم که اگر کسی چیزی از من میخواست نمیتونستم نبگم. خب این جوان همراهی میکنه و انشالله در پرده دوم میشنویم که چه اتفاقی میفته. ما باید به فرزندانمون بیاموزیم که اونها توانایی رد کردن خواسته های نابجا و غلط دیگران رو پیدا بکنن و این مهارت رو پیدا بکنن. کاری رو که تمایل ندارن انجام بدن، شفاف بگن نمیتونیم انجام بدیم و انجام ندن.
بله.
و البته شیوه هایی داره برای اینکه این رو یاد بچه‌ها بدن، من چند تاش رو اشاره میکنم.
بله بله.
ببینید، یکی این که با عزت نفس اون شخص به خودش اجازه بده که اگر چیزی مناسب نبود شفاف بگه نه من انجام نمیدم، یعنی در خودش یک حالت درونی رو ایجاد بکنه و بارها تو خونه رو تمرین بکنه که اگر دوستانش ازش یک رفتار نابجایی رو خواستن، یک کار غلطی رو خواستن، شفاف بگه نه انجام نمیدم، و برای خودش اقتداری ببینه و جایگاه بلندی رو قائل بشه، با عزت نفس و محکم بگه نه من انجام نمیدم.
بله.
نکته دوم این که برای خودش یک حد و مرزی تعیین بکنه، شفاف به دوستاش بگه مثلا نه شرعا من گناه انجام نمیدم، من اهل انجام گناه نیستم، یا مثلا بگه که من در هفته بیش از 1 روز تفریح نمیام. این که میگید مثلا 2-3 روز بریم فلان دارم مسافرت، من مثلا درس دارم یا شغل دارم، نمیتونم، نه بیش از یه روز نمیتونم بیام، لذا همراهی نمیکنم باهاتون تو این مسافرت یا تو این تفریح. یا مثلا من بیش از این مبلغ در هفته نمیتونم خرج بکنم، این کاری که شما از من میخواید مبلغش بیشتره. پس ببینید در مقابل تکنیکایی که طرف مقابل برای متقاعدسازی جوان ها استفاده میکنه، این شخص ایستادگی بکنه.
بسیار خب، به اتفاق شما میریم پرده دوم نمایش رو میشنویم و ببینیم که بالاخره سرانجام این پرونده چی میشه.
من نمیخواستم، من فقط
هممون به یه اندازه شریکی، این پرونده شوخی بردار نیست.
قاضی با استناد به قانون مبارزه با مواد مخدر حکم را قرائت میکند. وحید روی صندلی میلرزد، سه دوستش شوکند، اما ترس زیر پوست همهشان موج میزند.
من فقط راننده بودم، فقط میخواستم نبگم، نمیتونستم.
قانون رفیق بازی نمیشناسد، دلسوزی نمیشناسد. این پرونده 4-5 سال پیش بسته شد. 4 جوان به خاطر یک انتخاب اشتباه، یک لحظه طمع، یک تصمیم بدون فکر و نتیجه‌ای که قابل بازگشت نبود.
تأثیر منه، ما کشونیمش.
باش یه بار میتونستم بگم نه.
خب با هم شنیدیم، بالاخره حتی شنیدن نمایش رادیویی چنین پرونده هایی هم دردناک است، چه برسه به این که بخوایم با اونها سر و کار داشته باشیم. در این برنامه باز هم خدا قوت میگم به همه کارکنان قوه قضاییه، به ویژه قضات دادگاه های کیفری و شما آقای دکتر یزدی که در استودیو حضور دارید و میخوایم نکات شما رو درباره پرده دوم نمایش و این پرونده بشنویم.
خیلی متشکر هستم. همونطوری که بعد از شنیدن پرده دوم این نمایش مشخص شد، اینها بعد از انتقال این مواد دستگیر میشن و محاکمه میشن و متاسفانه مشارکت در انتقال مواد بسیار زیاد، جرم بسیار سنگینیه. وقتی که اینها محکوم به اعدام میشن، با این جوان قبل از اعدام مصاحبه میشه. این یکی از روش‌های دستگاه قضاییه که خیلی اوقات افرادی که میخوان اعدام بشن باشون مصاحبه میکنن و تجربه اونها رو که در واقع به قیمت جانشون تمام شده و اون تجربه رو به دست آورده به مخاطب منتقل میکنن.
همه اون افراد حکمشون
بعد این 4 نفر اعدام میشن و نکته‌ای که ایشون میگه و خیلی راحت در اختیار مخاطب میذاره، چون مصاحبه قبل از اعدام ایشون هستش، توصیه میکنه دیگران رو به این که مهارت نگفتن رو یاد فرزندانشون بدن و خودش شفاف میگه، میگه من اگه مهارت رو بلد بودم الان اینجا نبودم و بالای دار نمیرفتم و گرفتار نمیشدم. تقریبا تمام مصاحبه های قبل از اعدام وقتی که شما نگاه میکنید، چون یک نکته کلیدی و مهمی رو اون شخص میگه، این نکته یا یک آیه قرآن یا یک روایته و خود او توجه نداره. پس اون نکته‌ای که عرض کردم، ما باید حتما خودمون مهارت نگفتن به کارهای غلط رو بلد باشیم و به فرزندانمون، مخصوصا به نسل جوان، این رو بیاموزیم. عرض کردم با عزت نفس میشه این کار رو یاد داد، برای خود شخص میتونه حد و مرزی رو تعیین بکنه، میتونه در مقابل روش‌های متقاعدسازی که معمولا اونها استفاده میکنن، پله پله و به شکل‌های مختلف و با تکرار کردن و کوچک کردن و مقایسه با دیگران و اینا، در مقابل اونها میتونه بیسته، یا عرض کردم بتونه فاصله بندازه و تأخیر بندازه، بگه حالا فردا جوابتون رو میدم، حالا باشه مثلا چند روز فکر کنم، مشورت کنم، مثلا برنامه‌مو ببینم، به این شکل تأخیر بندازه. و خیلی از اوقات میتونه دوستان خوبی، اگه اصلا مؤدبانه جواب بده، بگه مثلا من دوست داشتم باهاتون همراه باشم ولی با برنامه‌م نمیسازه، یا مثلا وقت ندارم، یا هزینه‌شو ندارم، یا امکانشو ندارم به هر علت، و احترام به اونها بذاره، من این برنامه شما رو اصلا دوست دارم یا کارتون رو قبول دارم، کار خوبی اگر هستش، ولی من آمادگی ندارم. یاد بگیره خیلی اوقات وقتی باطنن یک کاری رو نمیخواد انجام بده، عرض کردم ولی اون کار خوبه، مطابق با شرایط این شخص تطبیق نمیکنه. مثلا وقتشو نداره، مثلا فردا امتحان داره، نیاز داره یه مطالعه‌ای بکنه، بتونه مؤدبانه به اونها پاسخ بده که من شما رو دوست دارم، کارتونم خوبه، من فرصت ندارم. ما باید از کوچکی در کودکان این شخصیت رو ایجاد بکنیم و این مهارت رو ایجاد بکنیم تا این روحیه درشون شکل بگیره، تا وقتی که بزرگ شدن خیلی راحت تر بتونن به آنچه که شرعاً درست نیستش نبگن و گرفتار بعضی از این روش‌های خطرناک نشن.
کاش این نکاتی که از اطلاع می‌فرمایید و بسیاری از نکات روانشناسی دیگر در مدارس به عنوان یک درس و کتاب قرار می گرفت، به عنوان واحد درسی و آموزش داده می شد، چون بسیار کاربردی است و در زندگی همه ما این نکات لازم هست که انجام بشه و بسیاری یا نمی دانند یا غافل هستند. خب بسیار ممنون هستم آقای دکتر یزدی از حضورتون و از توضیحاتی که فرمودید درباره این پرونده، و اگر نکته دیگر ندارید با شما خدافظی میکنم.
خیلی متشکر هستم از جناب علی و شنوندگان عزیز که تا الان همراه بودن. انشالله که بتوانیم تلاش بکنیم فرزندان خوبی رو تربیت بکنیم و خصوصا روی این مسئله مهم و کلیدی مهارت نگفتن تمرین بکنیم، و البته باید همیشه دعا و توسل داشت که خداوند عالم باید کمک بکنه. اخیراً هم مستظر هستید مورخ 6/9/404 مقام معظم رهبری چهار تا نکته کلیدی و مهم رو توصیه کردن به ملت ایران، و چهارمین نکته که نکته بسیار کلیدی بود همین که ارتباطتون رو با خدا قوی کنید، همیشه تضرع به درگاهش داشته باشید در همه چیز. حالا ایشون فرمودن که مثلا همه آنچه که نیاز دارید، فرض کنید الان باران نیاز داریم، امنیت نیاز داریم، عافیت نیاز داریم، اینم هم همینطوره. حتما باید والدین اگر این روش ها رو استفاده میکنن برای فرزندانشون، مهمش اون دعا و خواستن از خداوند عالمه که خدا کمک بکنه بچه ها خوب بار بیان، خوب تربیت بشن، از این جور خطرات دور باشن.
انشاءالله. با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر.
منم شما و شنوندگان عزیز و گرامی رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.
اما دوستان شنونده، در ادامه برنامه صدای قانون دعوت میکنم شنونده بخش پرسش و پاسخ حقوقی باشید.
آشنایی با قوانین جزایی،
آشنایی با قوانین حقوقی،
قوانین سفتی و
پاسخ به سوالات حقوقی شما شنوندگان عزیز. سوالات خودتون رو به سامانی 30553 برامون ارسال کنید،
و یا با شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید.
راستی حواستون باشه که در پیامتون حتما اسم برنامه صدای قانون رو بنویسید.
صدای
قانون.
بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان گرامی و ارجمند برنامه صدای قانون. با بخش پرسش و پاسخ حقوقی در خدمت شما هستیم و در خدمت آقای دکتر شیری از قضات خوب دستگاه قضایی کشور و کارشناس مسائل حقوقی. خدمت شما آقای دکتر شیری سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید به استودیوی برنامه صدای قانون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و در خدمت شما هستم جهت پاسخگویی به سوالات شنوندگان.
سپاسگزاریم. آقای رحمانی گفتن که بفرمایید که نحوه و میزان محاسبه تأخیر تعدیه چقدر است؟
بله، یکی از خسارت‌هایی که قانوناً قابل مطالبه هست اصطلاحاً خسارت تأخیر تعدیه بهش گفته میشه. مثلا کسی چکی صادر کرده به مبلغ مثلا 100 میلیون تومان.
بله.
اگر چک رو در موعد سررسید خودش پرداخت نکنه، علاوه بر اصل مبلغ چک باید خسارت تأخیر تعدیه اون رو هم پرداخت کنه. خسارت تأخیر تعدیه طبق ماده 522 قانون آیین‌دارسی مدنی به حسب شاخص سالانه‌ای که توسط بانک مرکزی اعلام میشه تعیین میشه. یه شاخصی هست که بانک مرکزی به صورت ماهانه اعلام میکنه، اصطلاحاً شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی گفته میشه.
بله.
که میزان خسارت تأخیر تعدیه بر اساس این شاخص محاسبه میشه و کسی که مدیونه علاوه بر اصل دین باید این خسارت رو هم پرداخت کنه.
بله، خب بسیار ممنون هستم آقای دکتر شیری. و هموطن دیگرمون خانم نام‌آور از همدان پرسیدن که چند ماه پیش دزد به منزل ما زد، دوربین همسایه‌ها تصویر او رو گرفته ولی حاضر نمیشن فیلم اون رو به ما بدن. حالا ما باید چی کار کنیم؟
بله، راهی که این هم شنونده عزیزمون باید انجام بدن این هستش که باید به دفتر خدمات قضایی مراجعه کنن، طرح شکایت انجام بدن، شکایتشون ارجاع میشه به دادسرا و به یکی از شعبات بازپرسی. بازپرس پرونده دستور اخذ فیلم های دوربین هایی که در اون محل هست و صورت برداری از اون فیلم رو صادر میکنه و ضابطین که همون مأمورین انتظامی هستن به محل مراجعه میکنن. بله. اون دوربین رو، فیلمش رو میگیرن و در اختیار بازپرس قرار میدن. البته نکته‌ای که وجود داره، معمولا دوربین های مدار بسته حدود یک هفته یا نهایتا دو هفته فیلم ها رو نگه میدارن و بعد خود به خود پاک میشه. حالا این سوالی که ایشون پرسیدن، گفتن چند ماه پیش این اتفاق افتاده. بهتر هستش که اگر همچین اتفاقی افتاد بلافاصله اقدام به طرح شکایت کنن تا اون فیلم موجود هست بشه ازش استفاده کرد.
این طرح شکایت چقدر زمان میبره که در طول این دو هفته بتونن فیلم رو دریافت کنن؟
طرح شکایت زمانی نداره، بلافاصله که به دفتر خدمات قضایی مراجعه کنن و شکایتشون ثبت بشه به صورت لحظه‌ای ارجاع میشه به دادسرا شعبه بازپرسی. شعبه بازپرسی دستورات لازم رو صادر میکنه. نهایتاً ظرف 24 ساعت مأمورین انتظامی مراجعه میکنن به اون محل. بله. و فیلم دوربین رو اخذ میکنن و جهت بهره برداری قضایی به بازپرس ارائه میدن.
بله، ان شاء الله. خب بسیار ممنون هستم آقای دکتر شیری و از شما شنوندگان گرامی برنامه صدای قانون که بخش پرسش و پاسخ حقوقی رو پیگیری می‌فرمایید. هموطن دیگرمون آقای خانم احمدی از اصفهان گفتن شورای حل اختلاف چه شکایت‌هایی رو پیگیری می‌کنه؟
بله، یکی از مراجعی که در قانون پیش بینی شده شورای حل اختلاف هست. شورای حل اختلاف سابقا دو نوع صلاحیت داشت، صلاحیت رسیدگی و صلاحیت سازشی.
بله.
که دعاوی زیر 20 میلیون تومان رو صلاحیت رسیدگی داشت و همینطور صلاحیت سازشی. اما قانون جدیدی که در سال 1402 تصویب شد، صلاحیت رسیدگی دیگه از شورای حل اختلاف حذف شده و به دادگاه‌های صلح منتقل شده و از 1402 به بعد که این قانون تصویب شده، شورای حل اختلاف صرفا به سازش بین طرفین پرونده اقدام میکنه. لذا صلاحیت شورای حل اختلاف صرفا در حد برقراری صلح و سازش بین طرفین پرونده هست.
دادگاه‌های صلح فرمودید، درباره این دادگاه بله. میشه توضیح بفرمایید؟
دادگاه‌های صلح دادگاه‌های جدید و تأسیسی هستند به موجب همین قانونی که الان عرض کردم، سال 1402 تصویب بله. شده. این دادگاه‌ها تأسیس شدن. دادگاه‌های صلح اساساً در دعاوی که امکان برقراری صلح و سازش توشون بیشتر هست، مثل دعاوی که زیر 100 میلیون تومان هست، دعاوی بین موجر و مستأجر و دعاوی اینچنینی که امکان برقراری صلح و سازش توشون بیشتر هست، پیش بینی شدن که دادگاه صلح ابتداءً اقدام میکنن برای ایجاد صلح و سازش و اگر نهایتاً منتهی به سازش نشه دیگه طبق قانون رسیدگی میکنن و رأی صادر میکنن.
آقای دکتر شیر اصفهانی میگم شورای حل اختلاف هم فرمودید برای بحث صلح اقدام میکنه، موازی کاری نیست و اینکه تفاوتشون در چی هست؟
بله، به موجب این قانون جدید که تصویب شد، شورای حل اختلاف در معیت دادگاه صلح اقدام میکنه. یعنی هر شعبه دادگاه صلح، یک یا چند شعبه شورای حل اختلاف هم در کنارش مستقر میشه. وظیفه صلح و سازش رو شورای حل اختلاف به عهده داره، منتها با نظارت دادگاه صلح، چون ممکنه در بعضی از موارد نیاز باشه که قاضی دادگاه دخالت کنه برای برقراری بهتر صلح و سازش.
بله.
لذا شورای حل اختلاف تحت نظارت و در معیت دادگاه صلح اقدام میکنه. اگر به نتیجه سازش برسن منتهی به سازش میشه، اگر به سازش نرسن دادگاه صلح اقدامات بعدی رو انجام میده و رأی صادر میکنه.
بله. پس در ابتدا به دادگاه های صلح ارجاع داده میشن.
بله، دقیقا همین.
و در همون جا شورای حل اختلاف هم انجام وظیفه.
بله.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر از توضیحات خوب و مفیدتون. بریم سراغ سوال دیگری که هموطنمون ارسال کردن به برنامه صدای قانون. آقای دکتر یا خانم دکتر داوری از آذرشهر فرمودن لطفاً بفرمایید مصادیق اهانت بر اساس مواد قانونی چیست؟
بله، یکی از جرائمی که، یعنی یکی از رفتارهایی که در قانون جرم انگاری شده،
بله،
بحث توهین هست که در قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده ماده 608 و 609 به این موضوع اختصاص پیدا کرده. در قوانین موضوع ما توهین دو نوع جرم انگاری شده، یکی توهین به اشخاص عادی، یکی هم توهین به اشخاصی که دارای سمت رسمی هستن به اعتبار سمتشون، مثل اینکه کسی به رئیس جمهور یا نمایندگان مجلس یا اشخاص دیگه به حسب وظیفه‌ای که دارن و به جهت اون سمتی که دارن توهین انجام بده. در ماده 609 قانون تعذیرات و مجازات‌های بازدارنده میگه هر کس با توجه به سمت یکی از رؤسای سه قوه، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، نمایندگان مجلس خبرگان، اعضای شورای نگهبان، قضات یا اعضای دیوان محاسبات و این قسمتش دیگه کلیه، کارکنان وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت های دولتی و شهرداری ها، منتها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن، یعنی باید این اشخاصی که کارکنان وزارتخانه ها، شرکت های دولتی هستن، در حال انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه‌شون کسی به اونها توهین کنه، مشمول ماده 609 میشه. در غیر این صورت اگر دو تا شخصی که سمتی ندارن یا کسی که سمت داره ولی به اعتبار سمتش به او توهین نشده،
یعنی در زمان انجام کار نبوده.
بله. این موضوع دیگه مشمول ماده 608 میشه که ماده 608 هم میگه توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، یعنی از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک اگر کسی اقدامی انجام بده مشمول عنوان توهین میشه.
ماده 609 رو یه بار دیگه میخونید برای شنوندگان گرامی.
بله. هر کس با توجه به سمت یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید. منتها نکته‌ای که وجود داره در سوال، چون ایشون در سوالشون پرسیدن مصادیق اهانت چیه، مواد 608 و 609 بیشتر بحث الفاظ هست. اگر کسی به لحاظ گفتاری توهین نکنه ولی رفتاری انجام بده که اون رفتار توهین آمیز باشه، آیا این هم جرم هست یا نه؟ یه قانون استفساریه‌ای داریم، استفساریه‌ای همین ماده 608 که میگه اگر کسی بدون الفاظ و صرفا از جهت رفتاری هم رفتاری انجام بده که توهین محسوب بشه، اون هم مشمول مجازات همین ماده خواهد بود.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای دکتر شیری از توضیحات مبسوط و پربارتون. سپاسگزارم از شما و از شنوندگان گرامی برنامه صدای قانون. فرصت ما در بخش پرسش و پاسخ به پایان رسیده. انشاءالله در برنامه آینده باز هم در خدمت شنوندگان گرامی برنامه صدای قانون و بخش پرسش و پاسخ حقوقی خواهیم بود. آقای دکتر شیری از قضات خوب دستگاه قضایی کشور و کارشناس مسائل حقوقی در خدمتشون بودیم و سوالات رو پاسخ گفتن. آقای دکتر با شما خداحافظی میکنیم.
بنده هم از شما خداحافظی میکنم و امیدوارم که روز خوبی رو در پیش داشته باشید.
سپاسگزاریم.
برای طرح پرسش‌های خود با روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرید.
329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025، سامانه پیامکی 30553.
بسیار خب، به پایان یک قسمت دیگه از برنامه صدای قانون رسیدیم. امیدوارم که هیچ کدام از شما عزیزان شنونده هیچ وقت درگیر چنین پرونده هایی نباشید و همیشه سالم و سربلند باشید. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
ای دل ار مولای عشقی یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
بی جمال خوب لاف یوسف مصری مزن، بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن. ای دل ار مولای عشقی یاد سلطانی مکن.
ای دل ار مولای عشقی یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
اون اشاراتی که از عشقش خبر یابی مکن، اون عباراتی که از یادش جدا مانی مکن.
ای دل ار مولای عشقی یاد سلطانی مکن، در بر ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
بی جمال خوب لاف یوسف مصری مزد، بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن. بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن.
ای دل ار مولای هشمی یاد سلطانی مکن در ره آزادگان.
روزتون بخیر عزیزان شنونده. آنچه شنیدید بررسی پرونده های قضایی در برنامه صدای قانون بود که تقدیم شما عزیزان شنونده شد. امیدوارم که مورد استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه.